وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
شب بخیر میگم، البته عصر بخیر بهتره. دوستان خوب شنونده، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. برنامه که همکارانم آماده هستن تقدیم حضورتون کنن به صورت زنده بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو، سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنارتون خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب. و اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. پاسخ تهران به وقت غزه، سنوار تعبیر یک کابوس برای صهیونیست ها، بازی با نام ایران در انتخابات آمریکا، و موضوعات دیگری که در فواصل برنامه اگر فرصت باشه به اونها هم خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ به روال همیشه در اختیارتون هست. از این طریق میتونید نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی با ما و دوستان و همکارانمون مطرح کنید و پاسخگوی سوال پیامکی ما هم باشید. بفرمایید که اربعین سید و سالار شهیدان چطور به نمادی از وحدت مسلمین در قبال تجاوزگری رژیم صهیونیستی در منطقه تبدیل خواهد شد؟ گزینه یک، همراهی ملت‌های مسلمان. گزینه دو، با اتخاذ سیاست‌های ضد صهیونیسم. گزینه سه، هر دو مورد. 30,000 10,35. بریم سراغ اولین بخش گفتگوی و تحلیلی و برنامه امشب بدون خط خوردگی، پاسخ تهران به وقت غزه، موضوعی که در این بخش گفتگو خواهم کرد. مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای زهروند سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
متشکرم. پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه چطور مرتبط میشه با مسائل میدانی در غزه و حالا بحث احتمالی آتش بس؟
خب ببینید، خود این پاسخ و در واقع موضع اعلامی تا همینجا هم شرایط نامتعادل رژیم صهیونیستی رو نامتعادل تر کرده. یعنی الان گزارش و اخباری که میرسه از سطح رژیم اشغالی و شرایطی که مردم به سر میبرن بسیار براشون کشنده شده.
بله.
برای که حامیاشون هم که اومدن برای این که در واقع پوشش دفاعی براش تأمین بکنن، اونها هم الان سردرگم هستن. عملا خب رژیم صهیونیستی وابسته است به سپر دفاعی که غرب و آمریکا براش تأمین میکنن. خودش فقط توانایی اینو داره که اطفال و زنان به بیدفاع رو به قتل برسونه، که امروز هم یه مصداقی از همین جنایتکاریش رو تو این 10 ماه همه شاهد بودن.
بله.
به 100 نفر رو کشته و 3 زخمی شدن.
بله.
بنابراین میخوام بگم این یک بخش کار هست که به رسالت میگیره. از جنبه میدان هم که شما اشاره فرمودین، خب همه چیز در میدانه.
بله.
و الان میبینیم از یک سمت هم حزب الله هم همین فشار رو روی رژیم صهیونیستی حفظ کرده و هر لحظه امکان داره که عملیاتی شبیه به عملیات احتمالی ایران از سمت حزب الله شروع بشه. یعنی الان 2 جبهه بالقوه فعال در مقابل رژیم صهیونیستی هست. حالا جبهه های دیگه رو هم اینا برآورد میکنن. در مجموع میگم شرایط رو به گونه‌ای درآورده که اینا از تعادل خارج شدن. حالا بحث از این میکنن که مذاکرات صلح، اینم یه مقدار به نظر من بیشتر به کمدی شبیهه.
بله.
یعنی از یک طرف تمامقد کماکان دارن زنان و بچه‌های مرد غزه رو میکشن، قتل عام میکنن،
از طرفی بحث آتش بس،
مذاکره میکنن، مذاکره‌ای نداره، همه چیز روشنه. یعنی در واقع این بازی 0-1 رو که آقای نتانیاهو و دولت افراطی او شروع کرده.
بله.
اگر قرار بشه ادامه پیدا کنه قطعاً نتیجهش میبینن، پیروزی که کسی براش متصور نیست، بنابراین شکست خواهد بود. و اگر قرار است که مذاکره رو به عنوان راه حلی برای بیرون رفت از بحران کنونی ببینن، این فقط برمیگره به اراده خودشون، چون از این سمت رهبر سیاسی حماس رو که ترور کردن.
بله.
آقای هنیه هم که الان هم رهبر سیاسی هم رهبر در واقع میدانی و نظامی هست، مذاکرات قبلی هم کاملا موازی حماس روشن بوده، چی موضوع مورد ابهامی وجود نداره که حالا بخوان در سایه انجام مذاکرات بهش برسن. کافیست که جنایتکار دست از جنایتکاریش برداره، غزه رو ترک کنه، آتش بس پایدار برقرار شه و بعد برای سایر مراحل که از جمله آزادی گروگان‌ها و همچنین اسرای فلسطینی هست در طرف مقابل و یا مسئله بازسازی و گام‌های بعدی برای ترمیم آلام مردم، این میشه فاز اصلی مذاکره، اونم به بعد. اما در گام فعلی به نظر من هیچ راه حلی وجود نداره، هیچ چیزی از این مذاکرات بیرون نمیاد مگر اینکه آتش بس فوری بشه و در واقع رژیم صهیونیستی از میدان خارج بشه و بره به داخل سرزمین‌های اشغالی و بعد حالا وارد این بشن که چگونه ما گروگان‌ها رو مبادله کنیم، در حالی که الان باز دارن همون طرح آقای بایدن رو دنبال میکنن.
بله.
اول گروگان‌ها آزاد بشه، تضمینی هم وجود نداره و بعد ببینیم که طی 6-7 هفته که اونم توی این فاصله شاید جمعیت زیادی یا از بر اثر حملات یا بر اثر گرسنگی تلف بشن که ببینن که میخوان چه اتفاقی رو شکل بدن. این اصلا گارانتی نداره. قبلا هم حماس همینو تضمین میخواست و الان یگانه راه حل این هستش که رژیم صهیونیستی برای اینکه هم سیلی محکم رو از حزب الله و ایران نخوره، یک، و برای اینکه متوقف بشه این روند جنایتکاری، اراده کنن و فشار هم اربابش بیاره روش، یعنی آمریکا خارج بشه. خود آمریکا هست دیگه اونجا، بالاخره این توافق اسم بین مصر و قطر و حماس و به علاوه آمریکایی‌ها، حالا رژیم صهیونیستی هم که اینجا مطرح نیست زیاد. این میتونه ماجرا رو حل کنه به اعتقاد من.
خب این پاسخ در چارچوب حق قانونی و دفاع مشروعی که حالا همه حقوقدانان در عرصه بین الملل و حالا داخلی، کارشناسان داخلی مطرح کردن، خود حضرت عالی هم قبلا راجبش صحبت کردین، برای ایران تعریف میشه. این موضوعیه که اون رو دنیا به رسمیت میشناسه.
بله.
هر حرکت اشتباه رژیم صهیونیستی در این ارتباط چه تبعاتی خواهد داشت براش؟
ببینید الان این حق در واقع مشروع و قانونی در سمت ماست و اون در موزه در واقع توسل به امریکاست. اتفاقی رو نمیتونه شکل بده.
بله.
این تصمیم ایرانه و حالا اینکه زمانش کی باشه، این دیگه برمیگره به اون استراتژی که عزیزان در حوزه مسائل امنیتی و نظامی طراحی کردن. قطعا در وقت مناسب این اتفاق شکل میگیره. عرض من این هست، اگر راه حل نجاتی رو اونها بخوان جستجو بکنن در همین زمان باقی مانده از اجرای اون وعده صادق دو،
بله،
این هستش که سریعا ماجرای جنایتکاری آقای نتانیاهو و رژیم وحشی صهیونیستی رو متوقف کنن.
بله.
این اتفاق خیلی شرایط رو تغییر میده و قطعا اگر چنانچه اون چی که امریکایی های پیام میدن مستقیم و غیر مستقیم ابراز نگرانی میکنن از وقوع یک جنگ فراگیر و درگیری که بازم خودشون عاملش خواهم بود.
بله.
اون دیگه به تصمیم با خودشونه. ایران از حق خودش دفاع خواهد کرد و میکنه و همچنین حزب الله و حماس هم در واقع موضعش دقیقا روشنه که مذاکره در این شرایط چیزی و آورده‌ای بیشتر از قبل نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین روند ادامه پیدا میکنه تا وعده صادق دو. پس اگر قرار هست تحولی رو اینها انتظار داشتن به نفع خودشون، باید امریکایی‌ها اراده کنن و این جنایتکاری رو که امروز مصداقش رو همه جهانیان دیدن این رو متوقف بکنن. این اصلا قابل توجیه نیست.
خیلی متشکرم آقای زهره من. آرزوی توفیق دارم براتون. ممنونم و خدا نگهدارتون. متشکرم. زنده باشید. یه خبر خوب رو هم اعلام بکنم، این که نماینده شایسته تکواندو کشورمون آریان سلیمی در مسابقه که چند لحظه پیش به پایان رسید حریف خودش رو شکست داد و وارد مرحله نهایی و فینال این وزن شد. امیدواریم که با یک طلای خوش رنگ این مسابقات رو به پایان ببرد. لطفاً شما به ما بفرمایید که اربعین سید و سالار شهیدان چطور به نمادی از وحدت مسلمین در قبال تجاوزگری رژیم صهیونیستی در منطقه تبدیل خواهد شد. 1. همراهی ملت‌های اسلامی. 2. با اتخاذ سیاست‌های ضد صهیونیسم. 3. هر دو مورد. از طریق 301035 منتظریم که پاسخگوی سوال ما باشید. سنوار، تعبیر یک کابوس برای صهیونیست ها، این موضوع گفتگوی من در این بخش هست. جناب آقای دکتر کنعانی مقدم مهمان من در این بخش خواهند بود. آقای کنعانی مقدم سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای امیری و همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه بدون خط خوردگی.
زنده باشید. آقای دکتر کنعانی مقدم صدای شما خیلی با کیفیت نیست، اگر روی اسپیکر یا هنسفریه لطفا مستقیماً با
الان بهتر شد صدا.
عالی متشکرم. یحیی سنوار فرمانده میدانی حماس در نوار غزه فقط چند روز بعد از ترور ناجوانمردانه شهید هنیه در تهران از سوی جنبش حماس به ریاست دفتر سیاسی جنبش منصوب شد و حالا سنوار مهمترین فرد در شاخه نظامی و شاخه سیاسی جنبش حماس به شمار میاد. این موضوع در تل‌آویو چطور تحلیل میشه آقای دکتر کنعانی مقدم؟
خب قطعا این یک اقدام بسیار هوشمندانه و به موقع و مبارکی برای نهضت فلسطین هست و وقتی وحدت فرماندهی در میدان توسط یحیی سنوار و همچنین وحدت دیپلماسی که ایشون جایگزین شهید بزرگوار قدس اسماعیل هنیه شد، یک کابوسی برای رژیم صهیونیستی شد.
بله.
به خاطر اینکه الان دیگه میدان و دیپلماسی در یک وحدت و انسجام تصمیم گیری و اقدام قرار گرفتن و آقای سنگوار هم با توجه به سابقه ای که در حرکت های جهادی و حضورش در طوفان الاقصا به عنوان طراح و مجری اقدامات بسیار دقیق و هوشمندانه فلسطینیا بوده، شده یک کابوسی برای رژیم صهیونیستی. و خود صهیونیستا از همون ابتدا گفتن که ما ایشون رو ترور خواهیم کرد و حذف خواهیم کرد و البته ده‌ها بار اینا تله‌های ترور برای ایشون گذاشته بودند. در خود فرماندهان صهیونیستی اقرار دارن که ایشون یک اسطوره مقاومت در لحاظ اینکه دسترسی بهش امکان پذیر نیست قدم داد میکنه. اما به هر حال یک نقطه بسیار قدرتمندی برای مردم فلسطین هست، ولی برای رژیم صهیونیستی همونجور که گفتم یک کابوسی است که زجرآوره و هر لحظه اونا احساس میکنن که با ترور شهید قدس اسماعیل هنیه فکر میکردن یه خلأ قدرتی رو ایجاد میکنن برای اینکه بتونن به اهداف خودشون برسن. الان میبینن که اون که اتفاق نیفتاده هیچ، یه قدرت قویتر و قدرتمندتر و تشکیلاتیتر
ورود میدان
صحنه ورود پیدا کرده و میتونه ضربات سنگینی به اونها وارد کنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما
آقای دکتر. موفق باشین ان شاء الله.
براتون آرزوی توفیق دارم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. زنده باشید. آرام آرام به لحظه های ناب و عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. تو این لحظه ها هم دعا بکنیم برای همه مردم مظلوم و مقتدر غزه و فلسطین که مورد حمله و هجوم رژیم قاصب و کودک کش صهیونیستی قرار گرفتند و دعا بکنیم که به زودی زود بشنویم خبر پیروزی مردم غزه و فلسطین رو و نابودی رژیم صهیونیستی رو انشاءالله با قدرت و قوتی که رزمندگان محور مقاومت انشاءالله در مقابل این رژیم خواهند ایستاد و پاسخشون رو خواهند داد. انشاءالله بعد از اذان و دعا و نیایش حتما با ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی کنارتون خواهیم بود. لطفاً در این ثانیه ها و دقایق ناب استجابت دعا ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب و بی بهره نگذارید. در کنار شما خواهیم بود. التماس دارم یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طمرا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.
قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون به درگاه خدای بزرگ و مهربان و متعال. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو در کنار شما. شما خواستیم به ما بفرمایید اربعین سید و سالار شهیدان چطور به نمادی از وحدت مسلمین در قبال تجاوزگری رژیم صهیونیستی در منطقه تبدیل خواهد شد؟ 1. با همراهی ملت‌های اسلامی. 2. با اتخاذ سیاست‌های ضد صهیونیسم. 3. هر دو مورد. از طریق 301035 عدد گزینه مد نظرتون رو لطفاً برای ما پیامک کنید. منوچهر سوری از لرستان گفتند که گزینه 3. محمد دادخواه از اصفهان هم گفتند گزینه 3. علی زبرجد از شهر تهران هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. منتظریم که شما هم پاسخگوی سوال پیامکیمون باشید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، بازی با نام ایران در انتخابات آمریکا. موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای ابراهیم شکوری، کارشناس مسائل بین الملل و رسانه خواهند بود. آقای شکوری سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عبیری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به گزارشی از مایکروسافت و ادعای دخالت ایران در انتخابات آمریکا از طریق حملات سایبری گفته که موضوع انتخابات آمریکا مسئله داخلی این کشوره و ایران دخالتی در اون نداره. این مسئله چه ظرفیت انتخاباتی در این کشور داره؟
بله، ظهر دیروز به وقت شرق آمریکا بود که شرکت مایکروسافت طبق خبری که شبکه آمریکایی سی بی اس نیوز منتشر کرد مدعی شد که دشمنان خارجی از فناوری هوش مصنوعی مولد دارن زیادی استفاده میکنن و کاربران ایرانی در ماه‌های اخیر مشغول ایجاد سایت‌های خبری جعلی و جعل هویت فعالان مجازی هستند تا به زعمه شرکت زمینه رو برای ایجاد تفرقه و تحت تاثیر قرار دادن رای دهندگان آمریکایی در انتخابات پاییز امسال فراهم بکنن با اتهامایی مانند هرج و مرج و شکاف اجتماعی. همونطور که اشاره فرمودید، نمایندگی ایران در سازمان ملل بلافاصله بیانیه داد و این تکذیب کرد و اتفاقا تاکید کرد که ایران خودش قربانی عملیات سایبری تهاجمی دشمن بوده که زیرساخت‌ها، مرکز خدمات عمومی و صنایع ما را هدف قرار داده و قابلیت‌های سایبری ایران دفاعی و متناسب با تهدیدات و قصد و برنامه‌ریزی برای انجام حملات سایبری در انتخابات آمریکا نداریم که موضوع داخلیه. پاراگراف پایانی این گزارش مفصل سی بی اس نیوز رو من نگاه می‌کردم، مدعی شد که دشمنان آمریکا از جمله ایران سابقه طولانی در تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا دارند که به گفته مقامات اطلاعاتی این کشور در سال 2020 هم گروه‌های تند و مرتبط با ایران ایمیل‌هایی رو برای رأی‌دهندگان دموکرات ارسال کرده بودند که اونها رو از رأی دادن به ترامپ بترسونند. ببینید، در آمریکا یک اصطلاحی هست به نام صنعت ایران.
بله.
که حالا ما ترجمهش میکنیم داخل به ایران حراسی. هر آنچه که اونجا در واقع بخوان فروش بره از محصولات ملموس کالایی باشه، معروفیت های مثلا پسته ایران، فرش ایران، خاویار ایران، حتی من چون 6 سال توی مقر سابقه